ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. شورای نگهبان طرح مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد. جو بایدن می گوید در صورت همکاری ایران احیای برجام امکان پذیر است. دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست صدور حکم بازگشت نسرین ستوده به زندان را محکوم کرد. شورای نگهبان روز چهارشنبه به رغم مخالفت دولت حسن روحانی طرح دو فوریتی مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تایید کرد. 251 نماینده مجلس روز سه‌شنبه این طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرده بود. بر اساس ماده 6 این طرح، در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و برطرف نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران، دولت باید پس از 1 ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید اگر ایران به تعهدات خود در برجام بازگردد، او نیز به قول خود برای بازگشت آمریکا به این توافق پایبند خواهد بود. آقای بایدن در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد گفت که بازگشت به برجام اگرچه کاری سخت است، اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا افزود بازگشت به برجام نقطه شروع مذاکرات جدید با ایران خواهد بود و او آماده رفع تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ از بهار سال 97 علیه ایران اعمال کرده است. جو بایدن اضافه کرد با وجود برنامه موشکی و سایر اقدامات دیگر ایران که مغایر ثبات تلقی می شود، بهترین راه رسیدن به ثبات در منطقه تمرکز بر برجام است. اوله فون اوکسکول، دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست، روز چهارشنبه تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی در مورد صدور حکم بازگشت نسرین ستوده به زندان را محکوم کرد. این بنیاد که مقرش در سوئد قرار دارد و به آلترناتیو جایزه نوبل معروف است، در بیانیه خود نوشت خانم ستوده که قرار بود روز پنج شنبه جایزه زندگی درست سال 2020 را دریافت کند، فعال شجاع جامعه مدنی است که تنها جرمش دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران است. دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست با اعلام اینکه در اصل صدور حکم زندان برای خانم ستوده پذیرفته نیست، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که او را برای همیشه و بی قید و شرط آزاد کنند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در مرخصی استعلاجی بود، روز چهارشنبه از بازگشت خود به زندان قرچک ورامین خبر داد. خانم ستوده پس از یک اعتصاب قضایی طولانی به مرخصی آمده بود. او به کرونا نیز مبتلا شده بود. و دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن سال 57 و از چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه درگذشت. محمد ملکی 87 سال سن داشت و سالها با بیماری‌های سرطان و دیابت دست و پنجه نرم می‌کرد. آقای ملکی چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد برخوردهای جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدان به ویژه دانشجویان گفته بود تا دانشگاه هست مبارزه هم هست. محمد ملکی در گذشته و به ویژه از سال 1388 که انتخابات جنجالی ریاست جمهوری به اعتراضات گسترده منتهی شد، بارها بازداشت و روانه زندان شد. مجلس اسرائیل روز چهارشنبه 12 آذر پیشنهاد احزاب اپوزیسیون برای انحلال دوره کنونی کنست یا همون پارلمان را در مرحله مقدماتی تصویب کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل 61 نماینده به انحلال کنست رأی مثبت دادند و 54 نماینده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اسرائیل به چهارمین انتخابات پارلمانی ظرف کمتر از 2 سال نزدیک می‌شود. در صورتی که این پیشنهاد طی 3 شور در 1 کمیسیون داخلی و 3 نشست در صحنه علنی کنست به تصویب نهایی برسد، عمر دولت کنونی بنیامین نتانیاهو به آخر خط خواهد رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل داشتم، ابتدا از اختلافاتی که منجر به این وضعیت شد پرسیدم. مئیر جاودانفر:
چند مشکل وجود داره، چند اختلاف نظر وجود داره بین آقای گنتس و آقای نتانیاهو. یکی از اصلی ترین اونها مسئله بودجه هستش. وقتی که آقای نتانیاهو و گنتس دولت تشکیل دادن، یک توافقنامه امضا کردن که بر اساس اون آقای نتانیاهو قول داد که به عنوان نخست وزیری که نوبت اول در رهبری خواهد داشت، ایشون بودجه را تصویب خواهد کرد. چون ما چند سال در اسرائیل بودجه نداریم و الانم که کرونا اومده که دیگه واقعا احتیاج به بودجه بیشتر شده. ولی از وقتی که آقای نتانیاهو وارد دفتر نخست وزیری شد، ایشون مسئله رو هی به تعلیق میندازه، به خاطر اینکه به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمیخواد به قول خودش عمل بکنه. این قول این هستش که هم نوامبر سال 2021 آقای گنتس باز نوبت آقای گنتس هستش و هی ایشون مشکل به وجود می آورد برای آقای گنتس و برای اقتصاد اسرائیل، چون تن نمیداد به درخواست آقای گنتس که بودجه 2 ساله تصویب بشه. از آقای گنتس الان تصمیم گرفت که خب من الان چرا صبر بکنم تا نوامبر سال 2021، وقتی میدونم همین الانش نتانیاهو بودجه رو تصویب نخواهد کرد، پس تصمیم گرفتش که الان به نظر میاد که از دولت خارج بشه.
آقای گنتس اینطور که من دیدم نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو رو متهم کرده که همواره منافع سیاسی شخصی رو به منافع اسرائیل ترجیح میده و کشور رو از مسیر ثبات به خصوص در زمان همه‌گیری کرونا دور کرده. این اتهامی که آقای گنتس وارد میکنه به آقای نتانیاهو به نظر شما تا چه حد صحت داره؟
نظر شخصی من اینه که کاملا صحت داره. ببینید الان ما در یک بحران هستیم. آقای نتانیاهو میخواد بی‌ثباتی به وجود بیاره در کشور، که هرچی بیشتر بی‌ثباتی در کشور به وجود بیاد، ایشون میخواد از این استفاده بکنه برای عقب انداختن مسئله محاکمه خودش. یک از اهرم‌هایی که ایشون استفاده میکرد برای به وجود آوردن بی‌ثباتی همین مسئله بودجه بود که ایشون اجازه نمیداد. خب نمیشه، ایشون به خاطر اینکه به دادگاه نره الان داره منافع ملی اسرائیل رو زیر پا میذاره. البته کسایی که حامی آقای نتانیاهو هستن با این دیدگاه مخالفت میکنن، ولی کسایی که مخالف هستن از این دیدگاه استفاده میکنن.
آقای گنتس اینطور که من دیدم شرطی گذاشته و اون اینکه اگه به روند بودجه سرعت ببخشه آقای نتانیاهو، انتخابات مجدد پارلمانی رو میشه ازش چشم پوشید. به نظر شما آقای نتانیاهو این شرط آقای گنتس رو قبول میکنه؟
هیچ کی نمیدونه، بستگی داره که مشاوران آقای نتانیاهو به ایشون چه بگن. اگر به ایشون بگن که اگر تو قبول نکنی و بنیم به انتخابات بعدی، تعداد کرسی هایی که کسب خواهی کرد خیلی کمتر از دفعات قبل خواهد بود، احتمالش داره که آقای نتانیاهو شرط رو قبول بکنه. ولی اگر به آقای نتانیاهو بگن که نه، احتمال اینکه دولت بعدی رو هم بتونی تشکیل بدی بالاست. به نظر من آقای نتانیاهو رفتن به یک انتخابات دیگه براش مشکل نخواهد. ما خسته شدیم از این مسئله. تو این کشور هر انتخاباتی که هستش صدها میلیون دلار با خرج مسئله انتخابات بشه. الان ما کسری بودجه برای مدارس داریم، برای سیستم بهداشتی اسرائیل، به بیمارستان‌ها داریم. واقعا باعث سیاستمداران اسرائیل این روند رو واقعا باعث متوقف کنم و امیدوارم که ثبات داشته باشیم به زودی، چون اینجوری نمیشه.
فکر میکنید که اگر انتخابات انجام بشه، انتخابات مجدد، آقای نتانیاهو بتونه موفق بشه دولت جدیدی تشکیل بده؟ یعنی فضا رو شما چطور میبینید؟
از الان تا انتخابات بعدی خیلی اتفاقا میتونه بیفته که کاملا معادله رو عوض بکنه و متغیرهای معادله رو عوض بکنه. ولی همین الانش چیزی که معلوم هستش اینه که کسانی که راستگرا در اسرائیل هستن دارن از آقای نتانیاهو خسته میشن. حزب بیت یهودی که حزب محافظه‌کار دینی و ملی‌گرا هستش، در انتخابات قبلی حدود 6 کرسی برنده شد، الان رسیده به 25. الان اگه این حزب بخواد با این روند ادامه بده و آقای نتانیاهو از 31 کرسی کلونی اگر اشتباه نکنم در انتخابات قبلی برسه به 24 یا 23 کرسی در انتخابات آینده، احتمال اینکه رقبای آقای نتانیاهو بتونن دولت بعدی اسرائیل تشکیل بدن وجود داره.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید. از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 13 آذر روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از همه مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه خواست تا در صف مبارزه با سانسور بایستند. جزئیات بیشتر درباره این بیانیه را در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنوید.
موضوع سانسور و مبارزه با آن محدود به کتاب، مطبوعات یا فعالیت‌های هنری نیست و به همین دلیل روز مبارزه با سانسور مختص نویسندگان و هنرمندان نبوده و هدف آن همگرایی و ایستادگی تمام گروه‌ها و افرادی است که مستقیم یا غیر مستقیم قربانی سانسور و سرکوب هستند. این بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 12 سال روز اعلام 13 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور است. کانون نویسندگان ایران، نهاد صنفی نویسندگان و آفرینشگران ادبی و هنری ایران که اردیبهشت ماه سال 1347 تشکیل شد، حق آزادی بیان و اندیشه را از اصول بنیادین خود می‌داند و همواره مدافع این حق بوده است. این نهاد برای مبارزه با سانسور از 12 سال پیش روز 13 آذر را که یک روز بعد از مرگ محمد مختاری از نویسندگان و مترجمان ایرانی است، به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده است. آقای مختاری در جریان آنچه به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای معرفی می‌شود، از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 کشته شد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه خود سانسور را تأمین کننده تاریکی مورد نیاز برای سرکوب دانسته و گفته است سرکوب را می‌توان بی کم و کاست شکل عینی و تحقق یافته سانسور دانست. به نوشته کانون نویسندگان، جامعه ایران سال هاست که به شدیدترین وجه تحقق سانسور را در حبس و شکنجه و اعدام و کشتار فرزندانش عریان و خونین چشیده و لمس کرده است. کانون نویسندگان نوشته است سال هاست که هنر، فرهنگ و زیبایی روبروی چشمان ما سرکوب شده است و از این رهگذر تولیدات فرهنگی سانسور شده و بیال و دم و اشکم مخاطب خود را به شکلی روزافزون از دست دادند. این نهاد صنفی با بیان اینکه سال هاست که در برابر سهمگین ترین سانسور و سرکوب تاریخ معاصر به مبارزه خود برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان ادامه داده، از عموم مردم به ویژه صاحبان قلم و اندیشه خواسته است تا به نوشته این نهاد در صف مبارزه با سانسور بایستند و یک صدا خواستار برچیدن بساط سانسور شوند. آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی نشر بی هیچ حصر و استثناء، جریان آزاد خبررسانی، اینترنت و مطبوعات آزاد، آزادی حق اعتراض و همچنین آزادی تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی به عنوان خواسته های این نهاد صنفی اعلام شده است. کانون نویسندگان ایران از همان نخستین سالهای بعد از انقلاب سال 1357 دچار محدودیت و مشکلاتی برای فعالیت بوده است و همواره تعدادی از اعضایش با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام در زندان بودند یا با احکامی چون ممانعت از کار مواجه هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران به این نهاد مجوز رسمی فعالیت نداده است و آن را عملاً به رسمیت نمی‌شناسد. برخی اعضای این نهاد هدف اجرای پروژه‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای بودند که در جریان آن تعدادی از نویسندگان و فعالان فرهنگی و سیاسی از سوی ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند. در تازه‌ترین نمونه از اقدامات حکومت علیه کانون نویسندگان ایران، سه عضو این نهاد رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باجن همکنون در زندان هستند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 مجله نیمه شب رادیو فردا.